بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. التابع خیار الغبن به هو ثابت مع الجهال اذا کان الغبن بما لا یتغابن غالبا. و لا یسکت بالتصرف الا ان یکون المغبون المشتری و قد اخرجه ام ملکه و فیه نظر للضرر مع الجهل فیمکن الفسق و الزامه بالقیمه او المثل و کذا لو تلف العین او استولد العمه. مسئله امروز در رابطه با هفتمین خیاری است که مرحوم شهید ذکر کرده است. یکی از خیاراتی که بیشتر فقها تکیه کردن و بیان کردن مسئله شو خیار غبنه. غبن همون مغبون شدن به معنای خدعه، دهیله یا به اصطلاح امروز کلاهگذاری یا کلاه سر گذاشتن و بیچاره کردنه. الا اینکه این غبن گاهی در طرف بایعه، گاهی در طرف مشتریه. گاهی بایعه مغبونه به این معنا که جنسی را که مثلا فرض کنید که 100,000 تومان قیمت داشت، این نمیدونسته، جاهل بوده، عوام بوده، نفخته بوده، آورده فروخته به 1,000 تومان، به 5,000 تومان، به 10,000 تومان. ثم کشفه که این جنس قیمتش 100,000 تومان بوده. این آقای بایه مغبونه، میتونه معامله را به هم بزنه و ادعا قبل نکنه. و هاکذا در رابطه با مشتری هم اگر جنسی را که قیمتش خیلی خیلی ارزان بوده، این آقا متوجه نشده به قیمت گرانتری خریده، بعد فهمیده که این مغبونه، نمیارزه اینقدر، در اینجا خیار غبن داره، ادعا میتونه بکنه که من مغبونم و من این قیمت رو نمیتونم به این جنس بدم. اینجا خیار غبن داره به هم بزنه معامله را. در هر دو طرف مشتری و بایه هر کدام از اینها مغبون شدن، فقط تنها کاری که میتونن انجام بدن چیه؟ اینه که معامله را به هم بزنن و اون ثمن مثمن را به صاحبان قبلی برگردونن، وگرنه نمیتونه مشتری بگه آقا این جنس را که من 100,000 تومان خریدم 10,000 تومان میارزه، 90,000 تومان پس بده. نه، نمیتونه بگه. میتونه بگه من نمیخوام، اصلا 100,000 تومان من پس بده، جنس رو برداره بس. اما اون مقداری که من مغبون شدم پس بده و اینو برمیدارم، نه، اینو نمیتونه بگه. برعکسش هم اگر بایه مغبون شده، نمیتونه بگه که آقا جنسی که 100,000 تومان قیمتش بود من 10,000 تومان بهت دادم، 90,000 تومان بده بیاد. خب اینو نمیتونه بگه، ولی میتونه بگه که معامله را به هم میزنه و جنس خود منو بده، این 10,000 تومان رو بگی. توجه کردی؟ مگر اینکه با هم به توافقی برسن. بایه و مشتری وقتی اون مقدار تفاوت غبن را گرفتن، خیارشون را اسکات کنن، توافق برسن برای اسکات خیار، وگرنه اگر به توافق نرسن، نمیتونه احد ما بر دیگری ادعا کند که اون تفاوت را پس بده. توجه کردید؟ یک مسئله دیگر در اینجا این است که بحث شده که آیا خیار قبل فوریه یا فوری نیست، یعنی وقتی که مغبون متوجه شد که مغبونه، بلا فاصله تا متوجه شد اگر نمیخواد معامله را باید به هم بزنه، یا گفت حالا بذار یه روز دیگه بهش میگیم، حالا مثلا خوب نیست دو روز دیگه بهش میگیم، پنج روز دیگه بهش میگیم، میتونه بگه. بعضی از فقها گفتن که خیار قبل فوریه، باید تا فهمید بگه، یعنی بره به طرف بگه من مغبونم معامله را به هم میزنم، اگر به هم نزد معامله را، در اون صورت چی میشه؟ معامله باطل چیز میشه، خیارش باطل میشه دیگه، خیارش ساقط میشه، معامله لازم میشه و دیگه نمیتونه به هم بزنه. ولی بعضا گفتن نه، خیار قبل فوری نیست، بلکه میتواند هر وقتی که خواست معامله را به هم بزنه. مسئله دیگه اینه که یک شرط مهمی داره مغبون شدن، و اون جهالته. اگر شخصی جاهل باشد مغبونه، جاهل نباشد مغبون نیست. جهالت به چی؟ جهالت به اون قیمت، به اون جنس. مثلا یه آدمی که از ده اومده میخواد در شهر یه خونه بخره، این آقا برده در بیخ نیروگاه یا مثلا زنداباد کجا یه خونه کلنگی بهش داده، اون آقا خیال میکنه که الان اینجا کاخه دیگه، یه 2 میلیون تومان ازش گرفته، بعد معلوم شد که اصلا این 200 تومان هم نمیارزه. خب اینجا مغبونه، چون طرف قیمت شهر رو به دست نداشته. ولی یک آقایی که تو شهر میشنه، بالخصوص مثلا فرض کنید که بنگاه معاملاتی املاک داره، خودش به قول معروف اهل بخیه است، این نمیتونه فردا ادعا کنه که آقا من مغبون شدم. میگن تو غلط کردی، مغبون شدی. خب تو میدونستی، تو عالم بودی، قیمت ها دستت بود، اگه مغبون شدی چرا خریدی؟ اونجا قبول نمی کنن. پس باید جاهل باشد طرف تا مغبون بودنش ثابت بشه، و اگر ادعای جهل کرد باید قرائن باشد که بله اون جاهل بوده، یا بیینه داشته باشد، شاهد داشته باشد که اصلا اون اهل این چیز، اهل این اطلاع ها. آمدیم و یک معامله بین بایه و مشتری انجام گرفت. در ضمن این معامله ادعای قبل نمی‌شده، ولی مغبون شدن این آقا بعد از آنی که تصرف کرده در عین مشخص شد. چطور؟ مثلا فرض کنید که مشتری معامله ای را انجام داده، رفته عینی را خریده، حیوانی را خریده، بعد از خریدن حیوان سوارش شده، بارکشی کرده، یا مثلا فرض کنید که خانه ای را خریده، بعد از خریدن توش نشسته، تصرفاتی انجام کرده، پارچه خریده، برده، دوخته و شسته، یا مثلا زنگش کرده، یا اینکه فرض کنید که کنیزی را خریده، برده، بچه دارش کرده، یا اینکه فرض کنید که میوه را خریده، مقداری از اون را تمایل کرده، خورده و کم شده، یا گوشتی را خریده، پخته، مثلا گندم را خریده، آب کرده. تصرفات گوناگونی در اینجا اگر انجام داده باشد، اگر یک همچو شخصی تصرفات گوناگونی در اینجا انجام داده باشد، آیا میتواند دوباره پس بده؟
آیا میتونه این معامله را به هم بزنه بعد از آنی که مغبون شدنش معلوم شد یا نه؟ بعضی ها گفتن که اگر مغبون مشتریه نبایه، اگر مغبون مشتریه و بعد از خرید فروش کارهایی انجام داده مشتری در اون عین که از ملکش خارج شده یا تلف شده یا نمیتونه پس بده، چطور؟ مثلا من اسبی را خریده بودم به 10,000 تومان، بعد آمدم فروختم، از ملکم خارج کردم، یا هدیه دادم به پسرم، هدیه دادم از ملک خودم خارج کردم، بله، حیوانی را، گاوی را، گوسفندی را خریده بودم، سرش بریدیم و خوردیم، بعد معلوم شد که من مغبون شده بودم، گران خریده بودم، قیمتش 5,000 تومان بود، به ما 10,000 تومان داده بودم. آیا میتونم به ادعا کنم که آقا من مغبون شدم یا نه؟ بعضی گفتن نه. چرا؟ برای اینکه خیلی خوب من ادعا کردم مغبون شدم، به هم میزنم معامله را، چی نمیخوام پس بدم؟ اون چرا که دادم دیگه ملک من نیست، یا تلف کردم دیگه وجود خارجی نداره، یا کنیزی که ام ولد شده بچه دار شده که دیگه نمیتونه برگرده، چی نمیخوام پس بدم؟ ولذا دیگه اگر مشتری تصرف کند طوری که از ملکش خارج کند یا تلف بشود یا ام ولد بشه کنیز، مغبونم که باشه حق خیار فسخ نداره. بعضی ها من جمله شهید اول ثانی گفتن چرا نداره، میتونه به هم بزنه. خب به هم بزنه چی بده؟ به هم بزنه، حالا عین مبی که وجود خارجی نداره، تلف شده، یا اگر داره مثل کنیز ام ولد شده نمیتونه برگردونه، باید اگر قیمیست قیمتشو بده، اگر مثلیست مثلشو بده. صد من گندم خریده بودیم، حالا بخشش کردیم رفته، ولی خب صد من گندم مثلیه، به هم میزنم معامله را، پولمو از طرف میگیرم و عوضش صد من گندم تهیه میکنم بهش میدم، مثل همون گندم. اگر قیمیه قیمتشو پس میدم. قیمتش یعنی چه؟ یعنی همین امروزی که تلف شده در بازار میپرسیم یک همچو گوسفندی، اسبی، گاوی مثلا قیمتش چقدره، این قیمت را من به مشتری، به بایع میدم، اون ثمنی که قبلا داده بودم و درش مغبونم همون رو پس میگیرم. توجه کردی؟ پس علل قاعده، چون قاعده لازرر و لازرار داریم، قاعده لازرر و لازرار میگه که نباید بر مسلمان یک حکم اسلام ضرری باشه. اگر اینجا بگیم که معامله را مشتری نمیتونه پس بده، این معامله بر مشتری چی میشه؟ ضرری میشه، بنده خدا مغبون شده دیگه. چون مغبون شده، قاعده اش اینه که بتونه پس بده، حالا وجود خارجی داره مبی، عینش رو پس میده. اگر وجود خارجی نداره، قیمیه قیمت، مثلیه مثل. در طرف بایع هم همینطوره. بایع هم اگر تصرف کرده در ثمن، آخه ثمن هم دست بایع بوده، 100,000 تومان دادم یه فرش خریدم، بعد معلوم شده که این فرش 1,000,000 تومان ارزش داشته، نه 100,000 تومان. خب بایع میاد میگه آقا من مغبون شدم، فرش من 1,000,000 تومان ارزش داشته، 100,000 تومان ارزش داشته، میگه برو 100,000 تومان منو بیار، میگه 100,000 تومان تو را من بخشیدم به کس دیگه. خب پس نمیتونه معامله را به هم بزنه. چرا؟ مثل همون سر داستانه میاره، سر داستان مثلیه دیگه، مثلشو میاره، یکی دیگه یه سر داستان دیگه میاره، معامله را پس میده و اشکالی هم نخواهد داشت. علا ایالین، اگر بحث اینه، خوب دقت کنید دیگه، با بقیش از عبارت دیگه تطبیق میکنیم، اینجاش خوب دقت کنید، بحث اینه، اگر بعد از آنی که معامله انجام شد تصرفاتی در مبی یا ثمن انجام بگیره و بعداً معلوم بشه که یکی از آیان مغبون بوده، یا مشتری و یا بایه، این تصرفات اقسامی داره که تا 200 قسم هم میرسه، بلکه بیشتر، برای اینکه توضیح میدیم دیگه، گاهی در ثمن تصرف میشه، گاهی در مثمن، گاهی در هر دو، گاهی تصرفات موجب از بین رفتن عینه، گاهی موجب کم شدن عینه، گاهی موجب زیاد شدن عینه. کم و زیاد شدن، گاهی کم زیاد کمیه که میگن عینی، گاهی کم زیاد کیفیه، مثلا یه لباس بخریدم رنگ زدن بهش، این زیاد شده، متراژش زیاد نشده، رنگش کیفیتش بهتر شده. گاهی کم زیاد حکمیه، تصدیق کردید، و گاهی قبل از این که مغبون بودن معلوم بشه تصرف میشه، گاهی بعد از مغبون شدن تصرف میشه، گاهی بعد از مغبون شدن قبل از خیار فسخ تصرف میشه، گاهی بعد از خیار فسخ تصرف میشه، گاهی مثلیه، گاهی قیمیه. اقسام مختلف داره که از عبارت یکی یکی میخونیم و حکمشو بیان میکنیم. توجه کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السابق خیار الغبن به سکون با و اصله الخدیعه، یعنی خدعه، فریب دادن، یعنی ریشه لغوی غبن به معنای خدعه، و المراد هنا البیع و الشراء به غیر القیمه، مراد از غبن در اینجا خرید یا فروش به غیر قیمت. به غیر قیمت یعنی چی؟ یعنی به غیر قیمت مثل. قیمت مثل عرفاً هرچه اگر کمتر باشد یا بیشتر باشه مغبونیت پیش میاد. و هو ثابتون، این خیار ثابت، فی المشهور لکل من البای و المشتری محل جهاله بالقیمه، اگر جاهل باشن به قیمت و از روی جهالت خرید فروش بشه. البته اذا کان الغبن به ما لا یتغابن به غالبا، اگر مغبونیت طوری باشد که عرفن و غالبا مسامحه نمیشه، مثلا اگر چیزی که 100 تومن قیمت داره به 101 تومن خریدم، 102 تومن خریدم، در 100 تومن 1-2 تومن عرفن کم و زیاد میشه، اینو مغبونیت نمیگن. اما یه چیزی که 100 تومن قیمت داره به 1000 تومن خریدم، اینجا معلومه که مغبونه. البته ازا کامل غبن، غبن یعنی چه؟ و شرا به زیادت من قیمت در طرف مشتری، مشتری یه چیزی را بیش از قیمتش بخره. اول بی به نقصان من قیمت در طرف بایه، بایه یه چیزی را به کمتر از قیمتش بفروشه. این کمتر بودن و زیادتر بودن بیما باید طوری باشد که لا یتقابن، ای لا یتسامح به غالبن، مورد مسامحه نیست غالبن، یکی دوتا من نیست. ول مرجعی، این که مسامحه میشه یا نه، قبن صادق یا نه، از کی باید بفهمیم؟ مرجع ما در این جهت العاده، عادت مردمه، عرف مردمه، لعدم تقدیری شرعن، چون شرع مقدس اسلام یه معیار و میزان معین نکرده که اگر اینقدر باشه قبن، اینقدر نباشه قبن نیست، نگفته. شهر گفت که تابع عرض، عرض اگر بگن قبل مغمونه. بچه اعتبر القیمه وقت العقد، قیمت وقت عقد معتبره ها. شما ممکنه یه پارسال یه خونه ای را سر زاخران بفروشید، این سال اون خونه قیمت از 1,000,000 تومنه، این حساب نیست، اینجا نمیتونه بگه من قرض مغمون شدم. در وقت عقد قیمتش هرچه باشه اگر کم و زیاد شد مغمون. و یرجع فیها الی البینه ان الاختلاف، اگر آمد بین مشتری و بایع اختلاف شد، مشتری گفت آقا اون یک سال پیش که به من فروخت خونه را 100,000 تومان همین بود قیمتش، بایع میگه نه آقا همون وقتم هم 200,000 تومان قیمتش بود، اینجا چیکار میکنن؟ به بینه مراجعه میکنن. بینه همون اهل خبره است، دو تا اهل خبره را پیدا میکنن، میگن آقا یک سال پیش این خونه ها قیمتش چقدر بود، اون وقت میفهمن. و فی الجهاله، اگر کسی ادعای جهالت کرد گفت آقا من نمیدونستم قیمتشو، و فی الجهاله الی القیمه للمطلع علی حاله، یعنی یرجع للمطلع علی حاله، مراجعه میشه به شخصی که مطلع به اون حال اون طرفه. اگر ببینید آقا من میگم آقا من نمیدونستم قیمت این چیزا را، شما میگید نه خیلی هم خوب میدونستی، اینجا مراجعه میکنن به کسانی که من میشناسن، میگن که آیا این آدم از عتیقه سر در میاره، از پشت سر در میاره، از خونه سر در میاره یا نه. توجه کردید؟ ول اقوا قبول و قوله فیها بیمینه، اقوا اینه که اگر بینه پیدا نکردیم، هر کس ادعای جهالت کرد، مدعی جهالت قولش در رابطه با جهالت با قسمش قبوله. اگه گفت قسم خورد که والله من جاهل بودم در موقع خرید فروش، اشکال نداره. ما امکان آفیت، البته در صورتی که جهالت امکان داشته که در حقو، مثال زدم یک شخص بنگاهدار که معاملات ملکی میکنه نمیتونه ادعا بکنه من جاهل بودم. ولایت کتل خیار به بذل غابن از تفاوت، خیلی خوب، بعد از آنی که من مشتری گفتم مغبون شدم، بایه گفت چقدر مغبون شدی؟ سر ذاتن، بیا این سر ذاتنه دیگه، برو معامله را به هم نزن. نه ولو اون سر ذاتنم بده، تفاوت را هم بده، من میتونم معامله را به هم بزنم. خیار ساقط نمیشود با بذل کردن، یعنی با پرداختن قابل اون تفاوت را، یعنی اون مقبول فیها را. و این انتفا موجبه، اگرچه وقتی که قابل تفاوت را داد موجب خیار، موجب خیار برطرف میشه. موجب خیار چیه؟ اون ضرریست که بر این مقبوله. مقبول چرا خیار داره؟ چون متضرر میشه، ضرر را با خیار میخواییم چکار کنیم؟ جبران کنیم. اینجا وقتی تفاوت را داد دیگه ضرر نیست، ولی ما میگیم خیارش باقیه. چرا؟ استصحاباً لما ثبت قبله، قبل از آن که قابل اون تفاوت را بدهد، این آقای مغبون خیار پسخ داشت. بعد از این که میخواد پرداخت کنه تفاوت را، شک میکنیم خیارش از بین رفت یا نه، استصحاب میکنیم بقای خیار را. نعم لو اتفقا علی اسقاطه بالعوض، بله اگر قابن و مغبون هر دو متفق باشند، یعنی با هم توافق کنند بر اینکه خیار را ساقط کنند بالعوض، بگن آقا من یه چیزی به تو میگم میدم به شرطی که تو هم خیار رو ساقط کنی، خب نداره صحت چغیره من الخیار. تمام خیارات اینجوره، تمام خیارات را میشه محافظه کرد، یه چیزی بگیری و حق خیارت را ساقط کنی. و کذا لا یسکت الخیار بی تصرف، خیار ساقط نمیشه با تصرف در اون عین، سوا اون کان المتصرف الغاب او المغبون، فرق نمی کنه قبل از معلوم شدن غبن قابل تصرف کرده در عین یا مغبون تصرف کرده. و سبا اون خرج بیهی، یعنی به تصرف عن الملک، با تصرف از ملک خارج بشه، کلبه اسبی را خریدم بعدم فروختم به دیگری، بعد معلوم شده که در اون اسبی که خریده بودم مغبونم، او من امان من رده، یا دیگه نمیتونه رده کند. کلسیلاد کنیز را خریده بچه دار شده کنیز از او، دیگه کنیزی که ام ولد شد نمیشه برگردون. خب این دو چیکار کنه؟ املا یعنی او من امان من رده املا، فرق نمی کنه خواه مانع از رد این عین پیش بیاد یا مانعی پیش نیاد. الا گفتیم که تصرف موجب سکوت خیار نمی شود، مگر در یک جا که بعضی از فقها گفتن الا ان یکون المغبون المشتری، مشتری مغبونه و متصرف هم خود مشتریه، وقد اخرجه الملک، در حالی که خود مشتری هم تصرف کرده و این عین را از ملکش خارج کرده، ماشین خریده بود 500 هزار تومان، بعد اینو هدیه داده بود به دیگری، بعد معلوم شده بود این ماشین اصلا 300 هزار تومان هم ارزش نداشت، مغبون شده. فیست کت خیارو، اینجا این مشتری بیچاره دیگه خیار نداره. چرا؟ از لا یمکن او رد العین المنتقل الی، برای اینکه اون ماشینی که منتقل شده به مشتری الان نمیتونه بایش رد کند، لیاخذ از ثمن، تا اینکه ثمن را بگیره. و مثله، مثل همین اخراج از ملک، مالو عرض له ما یمنع من الرد شرعاً، کنیزی را خریده بود بچه دار کرده دیگه نمیتونه برگردونه، کلسیلاد بچه دار شدن. و این لم یخرج عن الملک، اگرچه از ملکش خارج نکرده، و این لم یخرج عن الملک، اگرچه از ملکش خارج نکرده. هازا ول مشهور، مشهور اینجور گفتن، گفتن اگر مشتری تصرف کند و مغبونم مشتریه نمیتونه برگرده، خیار پس نداره. و علیه عمل المصنف فی غیر الکتاب، مصنف در غیر این کتابم همین مثل مشهور فتوا داده، ولی در اینجا به مشهور اعتراض میکنه، میگه وفیه نظر، این حرف درست نیست که مشتری نتونه خیار داشته باشد. لذرر علی المشتری ما تصرفیه علی وچن یمنع من رده، چون بر مشتری ضرره اگر تصرف کند طوری که نتونه ردش بکند. لو قلنا به سکوت خیاری به، اگر بگیم که مشتری خیارش با این تصرف ساقط شده، این ضرر بر مشتریه، بالاخره یه ماشین پیکان 300 هزار تومان یا 500 هزار تومان غالب کرده، خب این بنده خدا هبه کرده به دیگری، خب این چطور شده که 500 هزار تومان براش تحمیل بشه؟ این ضرر بر مشتریه، پس چه کار کنه؟ مال جهل بالغبن، بنده خدا هم که از اول نمیدونسته که مغبونه، جاهل بوده، او بالخیار، یا میدونسته مغبونه، مسئله شرعیش نمیدونسته، نمیدونسته خیار داره میتونه به هم بزنه، ولی دا رفعی بکرد. یا وزدرر و منفیون بالخبر، خب بر مشتری که ضرره، ضرر هم طبق روایات در اسلام نهی شده. لا ضرر و لا ضرر فسین، بله و بلکه همین خبر مستند و خیار قبل، تمام فقهایی که میگن خیار قبل هست، دلیل خیار قبل چیه؟ همون قانون لازرره، روایت لازرره. از لان استفیه به خصوصی نیزم، چون در رابطه با قبل ما یک روایت خاصی غیر از لازرر نداریم. خب وحی نیزم، یعنی وقتی که ما میگیم ضرر هست بر مشتری، باید یه جوری ضررش رو جبران کنیم. چی بگیم؟ بگیم تیم کنول فسخ ما تصرفی کذالک، ممکن مشتری با اینکه این جور تصرف کرده، یعنی از ملکش خارج کرده یا بچه دار کرده یا اینکه تلف کرده، میتونه به هم بزنه معامله را. چطور به هم بزنه؟ چی میده به بای مشتری؟ و الزامه بالقیمه، امکان قیمی یاد، قیمت را به بایه میده. اگر خب اگر این کار بکنیم چی میشه؟ جمعا بین الحقین، هم حق بایه به دستش رسیده، هم حق مشتری به دستش رسیده و ضرری هم بر مشتری وارد نشده. توجه کرد. و کذا لو تلف العین از طول دل عمل، ها کذا اگر این تلف شده، گوسفندی خریده بوده، گوسفند مرده بعدن، یا کنیز بچه دار شده، کما یسبت ذالک لو کان المتصرف المشتری و المغبون البایع، کما اینکه همین مثل و قیمت را باید بده مشتری اگر مشتری تصرف کرده ولی بایع مغبونه. ببینید آقا، مثلا بایع یه ماشین پیکان 500 هزار تومانی را به من فروخته 300 هزار تومان، من مشتری بعد این ماشین را هدیه کردم به دیگری رفته یا فروختم رفته تا اون رفته ها، بعدن بایع میاد به من ادعا میکنه که آقا من ماشینم 500 هزار تومان قیمت داشت، جاهل بودم نمیدونستم، مغبون شدم میخوام به هم بزنم. میتونه به هم بزنه یا نه؟ بله میتونه به هم بزنه، چون بایع که تصرف نکرده. خب اگر به هم بزنه من چی باید بهش بدم؟ اگر مثل مثل بدم، اگر که این قیمت و کمایت بتو ذالکه، یعنی این مثل و قیمت، لوکان المتصرف المشتری، مشتری تصرف کرده ولی والمغبون، یعنی والحال ان المغبون البایع، فانه اذا فسخ البایع ولم یجد العین در دست مشتری یرجو الی المثل او القیمه، مراجعه میکند بایع به مثل یا قیمت، یا مثل را میگیره یا قیمت را. و هذا الاحتمال، این حرف مصنف که گفتیم که اگر مشتری تصرف کند باز هم میتونه به هم بزنه و مثل بده یا قیمت، متوجهون یعنی وجیهه، یعنی قابل قبوله، توجیه داره. لکن لم اقف على قائل به، اما من یک شخصی از فقها که به این فتوا نظر بدهد قائل باشه پیدا نکردم. نه لو عاد الى ملکه به فسخن، بله در صورتی که مشتری ماشین را فروخته بعد اون طرف آمد ماشین را پس داده، یهو ماشین در دست مشتری برگشت، او اقالتن یا اقاله کردن به هم دادن معامله را، او غیره ما یا ارث رسید مثلا هبه کرد به این، او موت الولد یا کنیز که بچه دار شده بود بچهش مرد، بچهش که مرد دیگه از اون مولد بودن خارج شد، جاز له الفسخ، مسلما میتونه مشتری فسخ کند در این صورت، چون دیگه عین برگشت دیگه. البته این لم یناف الفوریه، اگر این گونه فسخ منافات با فوریت نداشته باشه، گفتیم که بعضی از فقها گفتن خیار قبل چیه؟ فوریه. اگر بگیم فوریه دیگه اینجا نمیتونه به هم بزنه، چون تا بیاد برگرده از فقها فوریت منافات داره. خب حالا اقسام تصرفات را دقت کنید، از عبارت میخوانیم. وعلم ان تصرف ما ثبوت القبن، تصرفات در صورتی که در یک معامله قبن باشد چند قسمه، اما ان یکون فی المبیع المغبون فی، یا در اون مبیع است که درش قبن شده، ماشین را خریدم مغبون شدم درش تصرفات کردم، مثلا رنگ رزی کردم یا فروختم یا کم کردم یا زیاد کردم، او فی ثمنه، یا تصرف در ثمن این ماشینه، ثمن را بایع برده تصرف کرده، او فیه ما، یا تصرف هم در ثمنه هم در مسلمان که مبی باشد. خب این سه ثم اما ان یخرج عن الملک او یمنع رد، این تصرفات گاهی مخرج از ملک هبه می کند می فروشد، اینا مخرج از ملکه، یا اینکه مانع از رد، از ملک خارج نشده ولی مانع از رد، مثل استیلا. خب اینم دو جور در سه جور میشه پنج تا، دو سه تا پنج تا دیگه تقریبا، یا مخرج از ملک یا مانع از رد. اونجا هم گفتیم مبیع تصرف یا در مبیع یا در ثمنه یا هر دو، این اون سه، اینم دو سه تا، شش تا بعد از هم شش تا. او یرد علی المنفعه الخاصه، یا به منفعت فقط تصرف وارد میشه، به عین تصرف نکرده، منفعت عین را تصرف کرده، خونه را از شما خریدم در خونه مغبون شدم ولی خونه را نفروختم، اجاره دادم به کسی دیگه تا یک سال، اینجا منفعت خانه تصرف شده نه خود خانه، کم اجاره. خب او یوجب تغییر العین به زیادت العینیه. خب ببینید این ششتا با اجاره میشه 12 تا دیگه، همه اون ششتا یه بار در منفعت بشه میشه چی؟ 12 تا. او یوجب تغییر العین به زیادت العینیه، حالا شما رو هم نکردید خیلی مهمه احکام رو بدونید. او یوجب تغییر العین به زیادت، گاهی تصرف در عینه ولی عین را از بین نبرده ها، بلکه موجب شده عین زیادتر هم شده، تغییر پیدا کرده ولی زیادتر شده نه کم شده، تغییر در عین ایجاد شده و زیادی. که غرس الارض، من مثلا از شما زمین خریدم، در اون زمین مقبول شدم، در این حال رفتم زمین رو کاشتم، درختکاری کردم یا زراعت کردم، خب اینجا زمین یه خودم روش اضافه شده دیگه. اول حکمیه یا تغییر حکمی شده، مثلا زیادی حکمی شده، چطور؟ چقصارت صبح، یه لباس چکی خریده بودم بردم لباس رو تمیز کردم، شسته و رفته کردم، خوشکویی دادم. اول مشوبه یا اینکه قاطی بین عینی و حکمی، یعنی هم زیادت عینیه هم زیادت حکمیه. مشوب یعنی مخلوط، مخلوط از زیادت عینی و حکمی. چطور؟ که طبقه رنگ ردی کردن، ببینید رنگ ردی کردن در یک لباس هم زیادی عینی روش میره چون رنگ روشه دیگه، هم زیادی حکمیه چون قیمتش صفتش عوض میشه. اول نقصان یا تصرف من یک تغییراتی که بی نقصان، این اول نقصان حتی به اون بی زیاده، یعنی بی نقصانه. حالا این نقصان به عیب و نحوه، با عیب نقصان یه وقت با عیب و ناس مثلا چشمش در آمده، دستش شل شده، فلج شده، امثال اینا، او به امتزاجها به مثلها به ما یوجب شرکت، یا اینکه این تصرف من اینجوری بوده، مثلا از شما روغن خریدم، آمدم روغن خالص را با روغن نباتی قاطی کردم، خب دیگه این نمیشه جدا کرد که، آبش کردم قاطی کردم نمیشه جدا کرد، اینجا موجب شرکت میشه. یا این قاطی کردم به چیزی که طوری که موجب شرکته، موجب شرکته یعنی چی؟ یعنی نمیشه جدا کرد، جدا کردن روغن نباتی از روغن حیوانی دیگه امکان نداره. بالمساوی قاطی کردم، یه حلبی روغن از شما خریده بودم روغن حیوانی، با یه حلبی روغن حیوانی دیگر کرد و مساوی هم قاطی کردم. اول اجود یا روغن نباتی خریده بودم با روغن حیوانی بهتر قاطی کردم. اول اردا، ارداش بی عکس میشه، روغن حیوانی را خریده بودم با روغن نباتی که پستر از اونه، اردا یعنی پستر، پستر از اونه با اون قاطی کردم. او به غیرها، اصلا به غیر چیز، به غیر اون این قاطی کردم، گندم را با جو قاطی کردم، برنج را با مثلا ماش قاطی کردم اینجوری. او بهما یا با هر دو، مثلا فرض کن که روغن حیوانی را با روغن حیوانی قاطی کردم، بعدم آمدم آدم باش قاطی کردم حلوا درست کردم، مثلا علاوه مهلال به طور قاطی کرده که دیگه اصلا مزمحل شده، یعنی تو هم شده و جدا نمیشه کرد. که از زیت یه عمل و صابونن، یه مقدار روغن زیتون از شما خریدم، یه مقدار روغن زیتون از کسی دیگه خریدم، دو تا رو قاطی کردم، یه چیزایی هم توش قاطی کردم، صابون درست کردم، دیگه از این صابون این روغنا رو نمیشه جدا کرد. او لا یوجب شیئا من ذلک، گاهی هم یک تصرفاتی است که اصلا هیچ تغییری در این پیدا نشده. چطور؟ مثلا من ماشین پیکان شما رو خریدم، از اونجا سوار شدم رفتم تا تهران، تصرف کردم، هیچ تغییری نه تلف شده، نه کم شده، نه زیاد شده، هیچ تغییری در این ماشین پیدا نشده، یه همچه تصرفی. خب پس چند نوع تصرف شد دیگه؟ این تصرفات گاهی موجب از بین رفتن عینه، گاهی مانع از رد عینه، گاهی کم میکنه، گاهی زیاد میکنه، گاهی قاطی میکنه که نمیشه جدا کرد. همه این گونه تصرفات را باید ما احکامشو بگیم بعدن. ثم اما ان یزول المانع من الرد قبل الحب بطلان الخیار او بعده، یه وقت اینه که مانع قبل از حکم به بطلان الخیار زایل میشه. اگر قائل به فوریت خیال بشیم، قبل از آنه که این عالم بشه اون مانع ایجاد شده بود، زایل شد. من ماشین را فروخته بودم، قبل از آن که بفهمم که مغبونم آقا پس داد، مانع زایل شد دیگه. کنید بچه دار شده بود، قبل از فهمیدن بچهش مرد. قبل از بطلان خیار مانع از بین رفت، او بعده یا مانع بعد از بطلان خیار از بین میره. اگر بگیم که خیار فوری ها، اگر به فوریت خیار قائل بشیم، بعدن ما تا فهمیدم جاهل چیز بودم، مغبون بودم، هنوز کنیز بچه دار بود. بعد از 5 روز بعد از یه هفته بچه مون اولای از اول، یا اصلا مانع زائل نمیشه، مانع سر جای خودش هست. در تمام اینها، اینا همه باید درد بشه به همان، در تمام اینها والمغبون این ملبایه، گای فقط بایه مغبونه، اول مشتری فقط مشتری مغبونه، اوهما یا هر دو مغبونه. مگه میشه هر دو مغبون باشه؟ اگر دو جنس را با هم معامله کنن، دو تا معامله در کنار هم انجام بدن، گای هر دو مغبون میشه. فهذه جملت اقسام المسئله، اینا که گفتیم تمام صور مسئله است چگونه باشه. و مضروبها ضرب و حاصل ضرب اینا تقریبا یزید عن معطی مسئله، بعضی گفتن تا 350 مسئله میرسه، ایشون میگه بیش از 200 مسئله میشه. کلیات شو گفتیم، حالا 200 تا بشه، 500 تا بشه، 100 تا بشه، احکامش باید بدونیم. کلیاتی که تصرف کردیم گفتیم. وحیه این اقسام مسئله، این صور مسئله این طور نیست که به درد نخور باشن ها. مما یعم به هل بلوا، غالبا بلوا یعنی غالبا ابتلاعات پیش میاد، یعم یعنی عمومی اینجور ابتلاعات در بازار مسلمین هر روز چند تا از این مسائل پیش میاد مبتلا به. و حکمها غیر مستوفا فی کلامه، در حالی که حکم این اقسام مستوفا یعنی در حد اختیفا در کلام فقها ذکر نشده، یعنی خوب بیان نشده همش. و جملت الکلام فی، شهید ثانی شروع میکنه میگه خلاصه و تمام کلام در اینجا، یه دو سخط بخونیم این است که خب دقت کنیم. ان المغبون این کان هبل بایه، اگر بایه مغبون شده نه مشتری، لم یسکت خیار البایه به تصرف المشتری مطلقا. بایه مغبونه ولی در ثمن تصرف نکرده، مشتری برده در مثمن تصرف کرده. ماشین 500 هزار تومانی را بایه فروخته به من 300 هزار تومان، بایه مغبونه. من مشتری بردم در این ماشین تصرف کردم، هر تصرفی میخواد باشه، فروختم، هبه کردم، رنگ‌ندازی کردم، کم کردم، زیاد کردم، هر تصرفی میخواد باشه، خیار بایه ثابت نمیشه. این کان هبل بایه، لم یسکت خیار البایه به تصرف المشتری مطلقا، یعنی هر تصرفی میخواد باشه. حالا خب تصرف کرد چیکار کنیم؟ تا این پسخ، اگر بایه آمد و پسخ کرد، بایه مقبوله دیگه، بایه پسخ کرد، و وجد العین باقیتا علی ملکه، لم یتغیر تغیرا یوجب زیادت القیمه ولا یمنع من ردها. بایه که پسخ کرد دید که بله عینش هم باقیه، تصرفی در این عین طوری نشده که موجب اضافه قیمت باشه، پیکان روش کارایی شده ولی طوری نیست که قیمت این پیکان را بالا ببره، یا طوری نیست که مانع از زده باشه، مثل کنیز که امه ولد بشه مانع از زده باشه، نیست، نه مانع از زده، تصرف در کنیز شده ولی امه ولد نشده. خب در این صورت اخذه ها، بایه که خیار پسخ داره پسخش کرد، میاد این عین را میگیره، ماشین خودش رو میگیره، ولی و این وجدها متغیرتن به صفت محضر، اگر بایه مغبون وقتی به هم زد دید که بابا مبی و مثمن را مشتری برده تغییر داده، چیش تغییر داده؟ صفتش تغییر داده، چطور؟ آرد بود، گندم بوده، این مشتری برده به آسیابون داده آردش کرده، کتهن آبی آسیابش داده و آردش کرده. ولقصاره لباسی بوده شده تلیل مشتری اجرت و عمله. در اینجا میگن آقا این آردا مال منه، چون گندمش مال من بود، تو آسیاب کردی آردش کردی، چقدر حقت میشه؟ 500 تومن. بیاییم 500 تومن گندمای خودمو میبرم. رفتو کردید با یه مغبونه میاد به هم میذاره، میبینه گندماش آرد شده، چقدر داده اینا رو آردش کردن؟ 500 تومن. بیاییم 500 تومن آرد خودشو برمیداره میبره. اما ولو زادت قیمت العین بها، اگر کاری کرده که قیمت عین با اون تغییرات اضافه شده، لباس رو برده داده خوشویی و فلان، لباسی که قبل از خوشویی 100 تومن بود الان شده 200 تومن، خیلی تمیز شده، قشنگ شده، قیمت عین بیشتر شده، در اینجا چی میشه؟ شارکه و فی زیاده به نسبت قیمت. این بایه با مشتری در این عین شریک میشن. چجوری شریک میشن؟ به نسبت قیمت. اگر 100 تومن بوده با تغییرات شده قیمتش 200 تومن، اینجا نسبتش چی میشه؟ نصف نصف میشه. اگر 100 تومن بوده با تغییرات شده 150 تومن، اینجا قیمتش 1 پسه میشه، شرکت شد 1 پسه میشه. و این کانت صفتا من وجه و عینا من اخرى، اگر بایه که مغبون آمد به همزد معامله را دید مشتری یه کاری کرده که از یه جهت یه چیزی در ماشین اضافه شده، از یه جهت صفتش هم تغییر پیدا کرده، مثلا ماشین رو رنگی رنگی کرده، هم رنگ اضافه شده بر ماشین، هم قیمتش هم بهتر شده و خوشگل‌تر شده. کس طبق اینجا سار شریکن به نسبت کمامر، اینجا بایه و مشتری نسبت به اون ماشین شریک میشن، ماشین رو میبرن میفروشن، هر چقدر فروختن هر کدام نسبت به سهمشون برمیدارن. قبل از رنگ رزی ماشین 200 تومن قیمت داشت، بعد از رنگ رزی 300 تومن قیمت پیدا کرد. اینجا یک بر سه دیگه، در یک بر دو، یعنی دو مال بایه یک مال مشتری، سه قسم شد. و اولا هنا کمامر، یعنی کمان که در قسمت اول گفتم شریک میشن، اینجا به طریق اولا شریک میشن. چرا؟ چون زیادت عینی هم روش آمده دیگه، اینجا رنگ رزی هم شده. ولو کانت زیاده عیناً محضه، اگر زیاده فقط عینه میخواید باشه دیگه.